السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله الذی فطر السماوات فغیر عمد یدعمها و الصلاة و السلام علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیته اطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولاو بمن اعدائهم نتبرعو لله. بهترین گوشه لقای خدا تقواست. این که گفته می شود زاد و راحل لازمه است تزبد و فعل خیر از زاد تقوا، بازگشت این معنا به این است که سلوک الالله در طی طریق نیست که خداوند از انسان دور باشد و انسان بخواهد با پیمودن راه به خدا برسد. گرچه سخن از صراط، سخن از منازل، سخن از مراحل و مانند آن هم در تعبیرات روایی هست هم در ادعیه به مانند آن، لیکن بازگشت همه اینها به رفع حجاب است. یک نابینا اگر بخواهد حرکت کند، مقصدی که در کنار او نشسته است و اون را نمی بیند ببیند، راه او، پیمودن مراحل او، صراط مستقیم او، همون بینا شدن او. تمام زحمت‌های متقیان این است که این حجاب را بردارند اگر با گناه محجوب شدند، یا حجاب آویخته نشود اگر الحمدلله آویخته نشدن. بالاخره یا دفع حجاب است یا رفع حجاب. این معنای تقوا است، این معنای سیر و سلوک است. گوشه از معانی را در خطبه 179 نهج البلاغه می‌بینیم. این خطبه از همون خطب معروف حضور مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. در جوامع روایی ما قبل از نهج البلاغه آمده، مرحوم کلهی نقل کرده، مرحوم صدوق نقل کرده، اینها بیش از یک قرن قبل از سید رضی بودند. اون خطبه که در نهج البلاغه فعلی به عنوان 179 ضبط شد این است که ذئلب یمانی، این همین یمنی وقتی که اون یای مشددش تخفیف بشود یه الف اضافه میشود میگن یمانی، دیگه این یا مشدد نیست، برخلاف اون یمنی. ذئلب یمانی از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه سؤال کرده، هل رأیت ربک، آیا خدایت را دیدی؟ وجود مبارک حضرت هم فرمود افعبد و ما لم اره و ما لا ارا، فرمود من مگر کسی هستم تا خدای را نبینم و بپرسم؟ زهرب عرض کرد کیف رأیت او، خدا که دیدنی نیست، تو چگونه دیدی؟ اونگاه حضرت این خطبه معروف را ایراد فرمود، فبودن لا تدرک العیون به مشاهدت العیان ولیکن تدرک القلوب به حقیقت به حقایق الایمان. فرمود همونطوری که تو گفتی خدا با چشم دیده نمی شود، هرگز چشم خدا را نمی بیند، چون او معاذالله ماده و جسم این و مانند آن نیست، لیکن قلب و حقیقت قلب که همون روح مجرد است، اون می تواند خدا را ببیند. اما نه تنها با معرفت، نه با بحث‌های حکمت و کلام، نه با علم. با علم خدا دانسته می شود نه یافته، فهمیده می شود نه دیده. فرمود دل باید از نظر تحقیقات علمی به حسابش برسد یک، بعد از اینکه عالم شد، معتقد و مؤمن بشود، تو بحث های قبلی در همین شرح نهج البلاغه این دو نکته بازگو شد که قضیه را اصطلاحا عقد میگویم، زیرا بین موضوع و محمول گرهی میخورم. اگر اصطلاحا قضیه را عقد میگویم، برای اون گرهی است که بین موضوع و محمول بسته میشود. میگوییم فلان شخص دارای فلان صفت است، این است یک گرهی است بین موضوع و محمول، لذا قضیه را بهش میگن عقد. هر کس به این مسائل علمی عالم شد او رو میگن دانشمند. اما ایمان یه عقد دیگریست، یه گره دیگریست که انسان نتیجه اون تحقیق علمی را با جان خود گره بزند، او معتقد بشود که این رو میگن عقیده نه عقد، این رو میگن ایمان نه علم. اگر عالمی محصولات علمی را به جان خود گره زد و به جان او گره خورد و او معتقد شد، این می شود مؤمن. وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه فرمود خدا را با علم نمی شناخت. از اینجا معلوم می شود که برخی از شارح های نهج البلاغه به زحمت زیاد بیراهه رفتند. علم خدا فهم است نه خدا بین. اگر اون علم به جان شخص گره خورد و انسان به اون مؤمن شد و برابر اون متخلق شد و به استناد ایمان و تخلق عمل صالح کرد، رفته رفته اون جانش باز به شکوفا می شود، به مقدار خود خدا را می یابد. فمود لا تدرک العیون به مشاهدت الایام ولیکن تدرک القلوب به حقایق الایمان. لیکن وجود مبارک حضرت برای اینکه ثابت کند اگر کسی هم به علم الیقین رسید و ذات اقدس اله را مشاهده کرد و اندازه خود مشاهده کرد، نبکن هزار اون اوصاف سلبی را هم بعدن ذکر کرده. از اینجا اوج مقام صدیقه کبری سلام الله علیها که این ایام ایام فاطمیه است، بین اون 75 روز و 95 روز عظمت او مشخص می شود. عظمت حضرت در این ایام فاطمیه باید بیش از ایام دیگر روشن می شود. اگر اون عظمت روشن شد، قبل از اینکه کسی برای ما مرثیه بخواند و نه سرایی کند، ما اشک اون جاری می شود. یک بیان نورانی از خود حضرت زهرا سلام الله علیها است. می دونید این بیان ها را غالبا وجود مبارکه از تعمیر بعد از رحلت پیامبر و بعد از رسیدن به مقام خلافت در اون وقتی که حضرت زنده بود که سخنانی نداشتند، بعدم که حضرت رحلت کردن جریان استقیق پیش آمد، حضرت مشغول کشاورزی بودند، کمتر این معارف را منتشر می کردن. اوی خطبه ها و خطابه ها و نامه های حضرت بعد از 25 سال است. بنابراین بسیاری از مطالبی که تو نهج البلاغه است 25 سال بعد از رحلت رسول گرامی علیه و علیه آله و سلم است. اون وقت 25 سال قبل از سخنان حضرت امیر فاطمه زهرا معارف را دارد. یکی از بیانات نورانی صدیقه کبری سلام الله علیه است که خدای سبحان احتجب عن المخلوق به رؤیت حقیقت ربوبیت والعظمه و قدرت العظمه. فرمود در این حال که ممکن است مخلوق خالق را ببیند، معذارک ندیده، هم دید هم ندید، هم خدا مشهود است هم محجوب. فرمود با این که رؤیت هست محجوب است، با این که او را مشاهده کردن معذارک محجوب است. از باب تشبیه معقول به محسوس، الان ما وقتی سر به آسمان بلند میکنیم آفتاب را میبینیم. همه ما هم باور ما این است که آفتاب را دیدیم و گفتیم آفتاب آمد دلیل آفتاب. ولی وقتی یک کارشناس سپهری ما را مستحضر می کند، می گوید آفتاب دیدنی نیست، شما نورش می بینید. اون وقتی هم که نور کم شد، قمر فاصله شد بین زمین و آفتاب و زمین را زل گرفت و زمین منکسب شد، ولی ما میگیم آفتاب را زل گرفت و آفتاب گرفتار خضوع شد، در حالی که آفتاب را زل نمی گرفت، در حالی که بین ما و آفتاب ماه فاصله شد، حجابی در کار است. در همون حال کارشناسان میگویند با اینکه نورش کم به شما میرسد، اگر کسی چشمش مسلح نباشد ببیند دور میشود. این تازه این آفتاب محدود، ما اون چرا که میبینیم نور شمس است، نه خود شمس، و این شمس با حجاب نوری ظاهری از ما محجوب است. هرگز آفتاب را نمیشود دید. این تازه همین آفتابی است که یه روزی اذا شمس و کورت او را تهدید میکند، یه جرم محدودی هم هست. ذات اقدس اله که نور السماوات و الارض است، تازه شمس و قمر جلوه های کوچکی از اوین. ای یار قمر بهتر یا اون که قمر آرد؟ ای دوست شکر بهتر یا اون که شکر سازد؟ او خالق شمس و قمر است، او خالق ضیاء و نور است. اگر شمس را نمیتوان دید، ذات اقدس اله را حتی علی هم نمی بیند، حتی رسول و نبی هم نمی بیند علیهم آراب و تحید و سنا. این اصاره سخنان نورانی این بانوی دو عالم است که فرمود احتجب ان مخلوقن به رؤیت حقیقت رؤیته. فرضم این است که بعضی ها او را دیدند، در ظرف رؤیت نور او را مشاهده می کنند، نه خود او را. این هم که ما در گفته ها و نوشته ها همه ما ها داریم که هر کس خدا را به اندازه خود می شناسد، این چاره جز تعبیر این چنینی نیست. وگرنه اگر کسی معاذ الله بگوید من حقیقت خدا را به اندازه خودم شناختم، یعنی او تجزیه پذیر است، او بسیط الحقیقه نیست، او یه گوشش رو من شناختم، گوشهای دیگرش رو نشناختم. شما فرض کنید اگر یه اقیانوس نامتناهی داشتی، اقیانوس نامتناهی سطح و ساحل ندارد، اگر نامتناهیست که شکل ندارد. حالا برفرض که این اقیانوس از در عمق نامتناهی بود، یه فرض دیگم زیمش کنید، این اقیانوس نامتناهی بسیط بود نه مرکب. از این اقیانوس نامتناهی بسیط، همونطوری که آبش را نمیتوان کشید، قطره ای از اون را هم نمیتوان کشید. این که در گفته های ما فراوان است، ما از این سخنرانی که رفتیم باز همین حرف میزنیم که هرگز خدا را به اندازه خود میشناسد، اما اون معنی خاص خودش دارد. اگر گفته میشود آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید، برای اینکه دریا یه حقیقت مرکب ذات اجزاست، ما به عمقش دسترسی نداریم ولی به سطحش دسترسی داریم، یک لیوان آب از سطحش میگیریم. ولی اگر دریا بسیط بود، سطحش عین عمق بود و عمقش عین سطح بود، کرانه و کرانش عین ژرف بود، ژرفش هم عین کرانه و کرانه بود، همونطوری که کشیدن اون دریا محال است، چشیدن اون دریا محال است. شما میخواد یک لیوان از آب از کجاش بگیری؟ میخواد از سطحش بگیری؟ سطحش عین عمق است. اگر از سطح گرفتن ممکن است، پس از عمقش هم ممکن. اگر از عمق محال است، پس از سطحش محال است. دریا سر این که به ما آب میدهد چون مرکب زو اجزاست، ولی بسیط الحقیقه هو الاولش عین هو الاخر است، هو الظاهرش عین هو الباطن است. اگر رسیدن به باطن خدا محال است کما هو الحق، رسیدن به ظاهر خدا هم محال است کما هو الحق. اگر رسیدن به آخر خدا محال است کما هو الحق، رسیدن به اول خدا هم محال است کما هست. ما با نور السماوات و الارض که وجه الله هست رابطه داریم. این از اون بیانات عمیق صدیق کبرا سلام الله علیه است که فرمود در ظرف رؤیت او محجوب است. این چنین نیست که کسی بتواند او را مشاهده کند. به هر تقدیر فرمود خدا را چشم نمی بیند لیکن دل حکیم و متکلم نمی بیند. دل انسان آگاه معتقد عالم عامل می بیند. بعد اوصاف سلبی را ذکر کرد، فرمود غریب من الاشیاء غیر ملابسن و غیر ملامسن. این به همه نزدیک است اما قرب التباسی ندارد، قرب ملامسه ای ندارد، نمیشه او را لمس کرد، نمیشه او را در بر گرفت، چون مادی نیست، جسم نیست. بعیدون انها، از همه اشیا دور است اما مباینتی در کار نیست، مفارقتی در کار نیست که بیخبر باشد و مانند بعد مکانی ندارد. متکلمون لا برویه، مریدون لا به همه، صانعون لا به آله. فرمود خدا حرف میزند اما نه با رویه. رویه تربی یعنی بعدی که انسان فکر بکند. شما بینید در این کتاب های فقهی میگوین اگه کسی شک کرد در نماز مثلا بین 3 و 4 اول تربی کند، یه مدتی یه لحظه بیاندیشد تا بیند فکرش به کدام طرف میرود. این میگن تربی، برای اینکه نمیدونه. با شک همراه است، مسبوق به شک است، با جهل همراه است، مسبوق به سهو است. از این گونه از موارد ناچار به تربی یاد میشه. به این تربی که در ما کمال است برای خدای سبحان جز استفاد سلبی است. فرمود متکلمون لا برویه، یک از بیانات نورانی است که ظاهرا قبلا هم بحث شد، این بود که خلق الخلق من غیر رویه، که تربی بکند، بعد بشیند فکر بکند، بیاندیشد که چی مصلحت است چی مصلحت نیست، بعد خلق کند. این چنین نیست. مریدون لا به همه، اراده دارد اما اهتمام ببرزد، تجمع خاطر داشته باشد، نیازی نیست، این از این قبیل نیست. خالقات سان اون لا به آله، او چیز داره خلق میکند، آسمان و زمین و همه اون چی که در آسمان و زمین است خلق کرده است، اما با ابزار نیست، این با اراده خلق میکند. اینما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، وقتی با اراده خلق میکند دیگه ابزار ندارد. اونگاه فرمود لطیف لا یوسف بالخفا، کبیر لا یوسف بالجفا. او لطیف است اما نه اونجوری که پارچه نرم است، نه اونجوری که فلان شیء ظریف ریز و ذره‌ای لطیف است، از این صنف لطافت ندارد. هم لطیف است به عباده المؤمنین، هم لطیف است و مجرد است. لطیف لا یوسف بالخفا، کبیر هست، بزرگ است اما از قدرت و کبریایی او جز عدل و احسان چیزی نشأت نمی گیرد، هرگز جفا نمی کند. بصیر لا یوسف بحاسه، می بیند اما نه با چشم ببیند. اون که با چشم می بیند یه موجود جرمانی و جسمانی ناقص است. او بصیر هست اما با باسر و چشم نمی بیند. رحیمون لا یوسف بالرقه، ما رحمتمون عاطفی است که قلب ما رقیق می شود، متأثر می شود، ولی ذات اقدس اله رحمت صفت فعل اوست، به دیگران خیر می رساند. اونگاه فهمون تأن الوجوه لعظمته و تجل و تجل القلوب من قشته، در برابر چنین خدایی همه اشیاء احساس حقارت می کنند. این اصحاره ای از ترجمه خطبه 179 نهج البلاغه است. این مطلب را هم در جمع شما فضلا گفته باشیم. این که فرمودن عبادت ها 3 قسم است، بعضی برای ترس از جهنم، بعضی برای شوق به بهشت، بعضی برای شکر الهی و محبت الهی، این تقسیم عابدان است به لحاظ مبدع قائی. تو بیانات نورانی حضرت تقسیم عابدان به لحاظ مبدع فاعلی هم هست که این هو الاصل است. اگر اهداف 3 قسم است، برای اینکه معارف 3 قسم است، کسی خدا را به عنوان قهار و جبار اینا میشناسد خوفاً عمل میکند، کسی خدا را به عنوان رحمان و ودود و لطیف میشناسد شوقاً عمل میکند، کسی خدا را به عنوان نور و سماوات و الارض میشناسد شکرن عمل می کند، حبن عمل می کند. ها افرادی را که خدا را میشناسن معارفشون متنوع نباشد، اهدافشون هم متنوع نیست. قهرن این مثلث شکل علمی پیدا میکنند. یعنی کسانی که خدا شناسن سه گروهن، یک. کسانی که خدا پرستن سه گروهن، سه. وسط که سیر نظام داخلی است هم عبادت ها سه قسم است. این دو، اول مبادی فاعلی، سوم مبادی غایی، وسط که دوم است نظام غایی داخلی است. خدا کیست؟ یک. ما بعد از رحلت به سمت کی می رویم؟ سه. این وسط که صراط مستقیمه چه بکنیم؟ دو. این عبادت های ما سه جوره، چون مبادی معرفتی ما سه جوره، سرانجام اهداف ما هم سه جوره. انشاءالله امیدواریم همه ما جز بندگان خاص و خالص ذات اقدس اله باشیم. پروردگارا توفیق ادراک صحیح معارف الهی را به همه ما مرحمت بفرما. نظام جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت و ملت و مملکت و جوانها را در سایه ولیت، حمایت و هدایت بفرما. مشکلات معیشت و اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه ولیت برطرف بفرما. ارواح مؤمنان عالم، مراجع ماضی، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، شهدای هفته تیر، شهید مظلوم آیت الله بهشتی و یاران امام، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با اولیا محشور بفرما. ادعیه همه را مستجاب بفرما. خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین و لبنان را در سایه ولی تأمین بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله الذی لا یحصی ثناءه الا هو، و الصلاة و السلام علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرؤ الى الله. اللهم صل وسلم على اهل بیت العصمة والنبوة علی ابن ابی طالب سید الاوصیاء والاولیاء و فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین و الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والخلف القائم المنتظر المهدي. حججك على عبادك وامنائك في بلادك بهترین وسيله برای رفع حجاب، که همین زاد و توشه رفع حجاب است، تقواست. از سخنان نورانی رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تهجد و سنا که به وسیله صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما رسیده است، این است کسی که مؤمن به خدا و قیامت باشد همسایش را آزار نمی کند، کسی را نمی رنجاند. اینها نشانه های تقواست. اگر کسی با تقوا بود معلوم شود خدا او را حفظ کرده. وقایه یعنی حفظ. انسان متقی محفوظ است. خب کی حافظ انسان است؟ خدای انسان، او به کل شیء حفیظ است. گرچه در قرآن دارد فالله خیر حافظن و ارحم الراحمین، یعنی حفظه دیگر هم هستن، یرسل علیکم حفظه، اما همه اینها حافظان به تبر یا به الارض یا به المجاز، حافظ حقیقی خداست، او به کل شیء حفیظ است. ازا صدیقه کبرا سلام الله علیها این حرز خاص را انتخاب کرده است، اونم از رحمبود پدر بزرگوارش سلام الله علیه ماست، که الهی لا تکل الا نفسی طرفت عین، به رحمت که استغیث و فاغثنی، یا حی یا قیوم، به رحمت که استغیث و فاغثنی، و لا تکل الا نفسی طرفت عین، خدایا به رحمت تو پناه میبرم، یک لحظه مرا به حال خود من با مگذار، که اگر خدای ناکرده انسان یک لحظه به حال خودش واگذار بشود، اونگاه اوست به گناه. جریان فاطمیه که از 75 روز تا 95 روز، این 20 روز هست با حواشیش، اینا رو ما گرم نگه بداریم. انتخابات از فضائل ماست، از واجبات سیاسی اجتماعی ماست، همه باز شرکت بکنیم، همه من شرکت کردیم. کسانی که تاکنون توفیق رأی نداشتن، انشاءالله به اسرع وجه و به احسن وجه رأی میدن. اما حوادث سیاسی اجتماعی که با نام انتخابات یا مانندون پیش میآید، این جریانی که مربوط به اهل بیت علیه السلام است، اینا رو کمرنگ نکنند. فاطمیه کمرنگ نشود، این یک. و در فاطمیه علما، فضلا، گویندگان، نویسندگان، در کنار اونها هم مداحان، معارف اهل بیت، مخصوصا صدیقه کبرا رو بگوید. ما اگر بخواهیم فضای ما فضای دیانت باشد، باید این حرفها روشن باشد که گناه سم است، غیبت سم است، بدگویی سم است، تخریب سم است، نسبت به هر کار دیدی فرق نمی کند، چه اون چند کار یه به ما یاد می دهد. مبادا خدای ناشده حالشون این ایام انتخابات است، مجالس فاطمیه ما کمرنگ بشود. خب ما ایمو وسوسه های درون و اغوای ابلیس از بیرون، ما ایمو توجیهات سیاسی وسوسه‌ای یا ابلیسی. تنها چیزی که انسان را حفظ میکند بیان این خاندان است. بنابراین البته گریه و زاری هم هست، اون هم ثواب دارد، اما نمون اندازه که تحلیل مسائلی که مربوط به بیبی است، تحقیق سخنان او، شرح سخنان او، غرد بیانات او، اون در اوج قرار گرفته از گریه هم ثواب دارد. حواسمون جمع باشد، ما نباید تمام همت را به سراغ گریه ببریم. گریه 10% 20% مشکل را حل میکند. میبینید خیلی ها گریه میکنند بعد در روز امتحان رفوته در میان. اون 80% را معارف تأمین میکنند. وجود مبارک صدیقه کبرا این رو تو انگشترش تک کرده. عرض کردن چرا این کار کرد؟ خب این حرز منه. گفتن چجور حرز شماست؟ گفت من دیدم پدرم خیلی این جمله رو میگد، الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. من بررسی کردم دیدم راه همینه. یه لحظه انسان به حال خودش غفلت بکند همین در میاد. ما اگر بخواهیم فضای معطر و دلانگیز و دلنواز و گوشنواز انتخاباتی ما که شیرین بود شیرین تر بشود، دو تا شرط دارد. یکی فاطمیه را شکوفا کنیم، یکی این فاطمیه. مثلا جلسه اگر یک ساعت از 50 دقیقه را شما فضلا، خطبا، گویندگان بگیرید، 10 دقیقه رو به نوخانا بدید. با گریه نمیشه مملکت را حل کرد، ولی با درایت، با حکمت، با کلام، با تفسیر، با معرفت، با ایمان میشود حل کرد. فاطمه زهرا یعنی این. فرمود الهی به خدا عرض کرد، لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. وقت هم دنیامون تأمینه، هم آخرتمون تأمینه، هم به تعبیر مرحوم سید مدرس رضوان الله تعالی علیه سیاست ما میشه عین دیات انتمام. هم ما برادرانه کاندید معرفی میکنیم، هم برادرانه پای صندوق رأی میرویم، هم برادرانه رأی میدیم و هم برادرانه هر کس صندوق رأی درآمد رئیس جمهور محترم ماست. این اساس کار ماست. ما که فکر همه نیست. ما به اندازه فهممون بگیم این آقا اصله هست، اون آقا به اندازه فهمش مگه زید اصله هست، هر دو در سایه ولی از انشاءالله خدمت بکنن موفق بشن. ولی عامل اصلی انسجام همین فاطمیه هاست و عامل اصلی فاطمیه مسجد حسینیه است. و عامل اصلی مسجد به حسینیه شما علما و مشاغل هدایتی. اون 10% رو برای گریه بگذارید، نه که 50% رو برای گریه بگذارید، 10% رو برای سخنرانی. اون هم دنیا رو تأمین میکنه، هم آخرت تأمین میکنه. ما تا باور نکنیم گناه یک تیشه و اره است به پای درخت دین، هرگز دست از این کار بر نمیداریم. ما خیال میکنیم خدای ناکرده اگر اون کاندید یا این کاندید، هیچ فرقی نمی کند، حرام حرام است، معصیت معصیت است. خدای ناکرده اون کاندید را یا این کاندید را تخریب کردیم، به مقصد میرسیم. این از بیانات نورانی اهل بیت است، مخصوصا حسین ابن علی سلام الله علیه که فرمود هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند. من ها ول امرن و معصیت الله هاون افرت لما یرجو و اسرع لنجی مجیع ما یحذر. این از غرر بیانات سید الشهدا است. فرمود اگه کسی خواست از راه گناه به مقصد برسد، زودتر به شاه می افتد. هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند. برای رسیدن به هدف صراط مستقیم است و دیگر هیچ. کژراه و بیراه و دوزخ می رسد، نه به مقصد برسد. اونگاه ما یکدیگر تایید میکنیم، یکدیگر دعای میکنیم، خیر یکدیگر میخواییم، چه در نماز شب، چه در نماز روز، چه در زیارت ها. میگیم خدایا اون چه خیر است به دل این ملت بینداز، اون چه خیر است از صندوق در بیار. ما میخوام این نظام رو حفظ بکنیم، به دست صاحب اصلیش بدیم، چون خیلی خونهای بناحق پای این نهان ریخته شده است. الان همین ایام شهادت شهید کامران رضوان الله داشتیم که او یک مرد بزرگوار دینی. این 72 نفر با شهید مظلوم رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مردان الهی بودند. شما شهید بهشتی رو بعضی ها ندیدن، بعضی از نزدیک با او آشنا نبودن. خب این همونطوری که میگفت ما راست قامتان تاریخیم، اگه در بوهی اون شورای عالی قضایی که هنوز قانونی نبود، مصادره ها، قتل ها، زندان کردن ها، دست قاضات باز بود، این چقدر متقیانه و مدبرانه و حکیمانه عمل کرد خدا میداند. خب این درس مرحوم علامه طباطبایی هم میدونه خیلی خوش فهمه. اونجا هم با هم کنار هم تو دستگاه قضایی بودیم، میدونم خوش دین است. بعد از رحلت او شادی وقتی هم تو همین نماز جمعه عرض کردن، همه دوستان خیلی مضطرب نگران بودن و غمگین. من همون تو اتاق شورای عالی قضایی که محل کار ما بود، یه روز بیش از حد معمول یه قدر قرآن خوندم برای ایشون. بعد خوابم برد و خوابیدم، دم در کمال جلال و شکوه دارد میرود. گفتم کجا؟ اشاره کرد به قصر مجلل. گفت اونجا. این بهش اگر علمش، اگر دیانتش، اگر تقواش، منچه ها چون خیلی شسته و رفته بود، آدم خیال میکرد او مقدس نیست. اونجا کارهای ضروری که بود میگفت به من الا ولا بود این 8 دقیقه رو من فرصت بدید من این 8 رکعت نماز ظهرن رو بخونم. خب دیگران هم میخوندن. اینها رو ما از دست دادیم. این خونها همون خونهاییست که در زیارتنامه ها میگیم تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم. مگر اون سرزمین ریس و آروده قجر و پهلوی با تبلیغ تطهیر می شود. با این خونها تطهیر شود. چرا ما گفتن زیارت وارث بخوانید؟ چرا گفتن در برخی از زیارتهای دیگر به شهدا بگوید تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم؟ مگر اون سرزمینی که میلیونها گناه درش می شود بدون خون شهید بهشتی ها پاک می شود، بدون خون شهدای دیگر پاک می شود. اینا مردان الهی هن. این خون می تواند پاک کند. منتها بعضی از خونها کل عالم رو تطهیر می کند. اون خون حسین ابن علی است. بعضی از خونها یه مقطعی رو، یه کشوری رو تطهیر کند. اون شهید بهشتی هاست. زینب کبرا فرمود قسم به خدا نمی توانی نام ما رو محو بکنی. برای این خون محو شدنی نیست. کت کیدک و اسیت و الله لا تمحو وحینا و لا تمید ذکرنا. این خون خونی نیست که شما بخوای محو کنی. شما همه مجاری رو بستی ببین پس فردا در کوفه چه خبره. این خون محو شدنی نیست. چیزی را که خدا قبول کرد حفظ میکند. انما یتقبل الله من المتقین. اگر خدا قبول کرد کی میتونه از دست خدا بگیره؟ این خون هاییست که خدا قبول کرده. وقتی قبول کرده که خب گفتار نیست. بنابراین ما هر حادثه که پیش میاد، حادثه سیاسی اجتماعی، وظیفه مون انجام بدیم. اما این مراسم دینی من رو طبق این 3-4 اصلی که به عرضتون رسید حفظ میکنیم. تا این کشور با برکات اخلاقی حل بشود، با معجزات اخلاقی حل بشود، همه شهدا را ذات اقدس را با شهدای کربلا محشور کند. از طرفی هم این ایام روزی به عنوان مبارزه با مواد مخدر که این پدیده مشؤوم خانم برانداز است، اگر انشاءالله فقر اقتصادی برطرف بشه، اگر انشاءالله فقر فرهنگی برطرف بشه، فقر اعتقادی برطرف بشه، این ریشه کن خواهد شد. ما مشکل جدیمون هم در فرهنگی با همسایه های شرقی داریم، هم مدر مسائل سیاسی. مشکل سیاسی رو خب سیاست مدارها باید حل کنن. مشکل فرهنگی اینه که ما میگیم کشت چنین چیزی که مهلک است حرام است، خیلی ها میگن حلال است. اونا که این مواد مخدر را اینگر تریاک و اینا را که خرید و فروش حرام نمیدونن. ما مشکل اصلیمون اینه. اونا مرتب فقر اقتصادی هم رو فقر فرهنگیشون کمک کرده، مرتب دارن صادر میکنن. ما اگر بتوانیم فقر فرهنگیمون رو برطرف کنیم، فقر اقتصادی برطرف کنیم، بیکاری رو برطرف کنیم، اشتغال رو بیاریم، دلجویی ها داشته باشد، انشاءالله امیدواریم که کسانی که دستن در کار مبارزه با این مواد خارمان شدن، شهدای فراوانی هم در این راه دادن، بیش از گذشته موفق باشند. جریان خطر استکبار هم شنیدید، حرفهایی که بوش به امثال بوش زدن، حرفهایی که وزیر امور خارجه اونها میگوید، هیچ سبقه سیاسی ندارد، نه سبقه ادب دارد، نه سبقه فرهنگ دارد، نه سبقه سیاسی. بنابراین طرح گفته های هزیانگونه بوش و امثال بوش در این گونه از مجالس اصلا مصلحت نیست. امیدواریم ذات اقدس اله به فرد ملت بزرگواری که حماسه بی سفت خود را با حماسه سوم تیر تکمیل کردن، سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت بکند. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، توفیق دینداری و دین فهمی صحیح و ناب را به همه ما مرحمت بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه ها و دانشگاه ها و مراکز فرهنگی را دست جایه امام زمان حفظ بفرما. به این ملت بزرگ و بزرگوار و غیور ایران اسلامی که در 27 خرداد اون حماسه را آفریدن و در سوم تیر که امروز است انشاءالله اون را تکمیل میکنن، سعادت و سیادت و خیر دنیا و آخرت مرحمت بفرما. فضای شیرین انتخابات را انشاءالله با نتیجه سربخشی که مورد رضای ولی است باشد، هم در ارائه آرا، هم در اخذ آرا، هم در شمارش آرا، هم در اعلام نتایج مورد رضای ولی است باشد، انشاءالله تکمیل بفرماید. پروردگارا هوای مشروع همه را برآورده به خیر بفرما. مشکلات معیشت و اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه ولیت برطرف بفرما. پروردگارا امنیت مسلمانها را در سراسر عالم در سایه امام زمان حفظ بفرما. بین ما و قرآن و عصرت در سایه امام زمان جدایی مینداز. بین ما و آحاد ملت، بین ملتهای اسلامی وفاق ملی را بیش از گذشته برقرار بفرما. پروردگارا آبروی نظام اسلامی را برای همیشه در سایه حضور میلیونی مردم حفظ بفرما. به این ملت فداکار خیر دنیا و آخرت مرحمت بفرما. امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، شهدای هفت تیر همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.